ماجرای بازار ملک تغییر ماهیت داد و اصلا تبدیل شد به یک مسئله مهم.
ملک اصولا خیلی بازاری بخوایم بگیم مفهوم خواب پول داره. یه سری آدم‌ها به صورت سنتی هر چقدر پول دارن زمین میخرن، خونه میخرن، ملک میخرن. این بازار بازاریه که دخالت حاکمیتی توش کمترین میزان ممکنه. دقیقا که تهران جمع ارزش ملکاشو بزنی از مثلا کل ارزش بازار بورس ایران بزرگتره. اصلا چیز عجیبیه حجم پولی که درگیر این بازاره. یکی از بزرگترین ملاکای این کشور بانک‌ها هستن. ببین دوره انتظار خرید مسکن در تهران در سال 73 17 سال بوده.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم. این دهمین اپیزود کیف پول هست و امیدوارم که در طی این 8-9 اپیزود گذشته حسابی شما مثل من کیف کرده باشید از بحث درباره دنیای پول، درباره بازارهای مالی، درباره سرمایه گذاری های به شیوه های متنوعی که همراه با بهراد ابراهیمی متخصص بازارهای مالی دنبال کردیم. سلام به شما بهراد.
سلام سیاوش عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده ها و بیننده های عزیزم.
من فکر نمی‌کردم که این 8-9 اپیزود اینقدر هیجان انگیز باشه. قبلا هم اعتراف کرده بودم، گفته بودم که این موضوع جذابی برای من نبود اول، ولی کم کم جذاب‌تر شد. ولی وقتی میرسه بحث به موضوع مسکن به عنوان بخشی از در واقع بدنه بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری و غیره و اینها، میگم من که پولی ندارم که خونه بخرم، من که خیلی مسکن برام به غیر از اینکه اجاره خونه رو بخوام بدم و اینا اهمیتی نداره. چقدر در واقع برای افرادی مثل من این اپیزود که درباره مسکن می‌خوایم صحبت بکنیم میتونه جالب باشه؟
سوال خیلی خوبی پرسیدی. ببین واقعیتش دانستن در مورد اقتصاد مسکن، فقط دانستن در مورد مثلا انواع و اقسام متدهای خرید مسکن یا اینکه کجا بخریم یا پیش بینی نیست. اینکه اصلا من بدونم کی باید اجاره نشینی کنم به نفعمه، کی باید رهن بدم، با چه متدهایی میتونم،
فرق داره. یعنی حتی بله. اینکه بله. اجاره میکنم یا رهن میکنم.
بله، حالا برای یکی که یه سرمایه کافی برای خرید داره، حتی مقاطع درست خرید و فروش خیلی مهمه. توی مقطعی واقعا شاید به نفع باشه که اون فرد اجاره نشینی کنه و از فرصت سرمایه گذاری در بازارهای دیگه بهره‌مند بشه و دوره مثلا فرض کن رکود بازار ملک رو پولش اون تو نذاره، یا توی شرایط دیگه شاید به نفع باشه که به جای اینکه من اجاره ماهانه پرداخت کنم رهن پرداخت کنم و بالعکس. یعنی دانستن این مختصات بازار ملک در ایران و اینکه چه اتفاقی افتاده که الان تبدیل به یک کالای دست نیافتنی شده برای آدم ها، این خودش یک دانشی رو به آدم میده که میتونه در ادامه مسیر استفاده کنه. حالا چه کسی که قصد سرمایه گذاری داره، چه کسی که به قصد مصرف میخواد ملک بگیره، چه کسی که بالاخره ملک قسمت جدایی ناپذیر از زندگی همه ماست، میخواد اجاره کنه و الاخر.
پس توی یکی دو اپیزود آینده احتمالا به همه این پرسش ها میرسیم که کی، کجا، چطور ما باید رفتار بکنیم. و مسئله مسکن انگار که مسئله ای که از دیرباز موضوع مهم بوده. حالا مسکن نگم، بگم ملک، احتمالا واژه درست‌تر شاید ملک هستش، به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنیم به تاریخ زیست بشر میبینیم از زمانی که یک جانشینی رو تجربه کرد، مثلا 12,000 سال پیش یا کمی اندکی بیشتر و کمتر، میبینیم که مسئله داشتن زمین براش مهم شد. قلم رو خواهی، قلم رو سازی، حتی در واقع برای زمانی که میخواسته کشاورزی بکنه، به هر حال اون جایی که داشته کشتش رو انجام میداده کم کم براش مهم شده دارایی اون فرد و تا الان ادامه پیدا کرده. ولی هی پیچ و خم خورده در طول تاریخ. کی و کجا؟ یعنی ما حتی در واقع تا پهلوی دوم هم که میاد در واقع انقلاب سفید اتفاق میفته، هنوز مسئله زمین و ملک شاید خیلی دستخوش تغییر اساسی و بنیادی نشده بوده، هنوز دست خانها بوده و شکلی که در واقع در گذشته بوده. کی و کجا در واقع ماجرای بازار ملک تغییر ماهیت داد و اصلا تبدیل شد به یک مسئله مهم؟
ببین واقعیتش بازار ملک حالا مسکن ماهیتاً چند بار حداقل از تو تاریخ معاصر ما تغییر ماهیت داده که یه خورده جلوتر بهش میرسم. تغییر ماهیتاشو از کجا میتونی متوجه شی؟ جایی که متوسط قیمت ملک به نسبت دلار شیفت های اساسی کرده. یعنی حالا جلوتر حتما بهش میپردازیم، ولی توی مقطعی فرض کن مثلا متوسط قیمت ملک بوده 1100 دلار، بعد میاد توی یک فرایندی اصلا کلن یه شیفت میکنه روی مثلا لیول های جدید، و این نشون میده که ماهیت قیمت ملک تغییر جدی کرده. اصلا برمیگرده به نوع تفکر توسعه افقی و توسعه عمودی که خب از دهه 70 به بعد اتفاق افتاد. حالا به دیتیل من بهشون میپردازم. یعنی ما تا یه جایی موضوع ملک در ایران، حالا مخصوصا در کلان شهر، موضوع توسعه افقی بوده و از یه جایی به بعد میره به سمت توسعه عمودی و اصلا اینجا اصلا داینامیک ملک تغییر میکنه. این مثلا یکی از اخیرترین اتفاقاتیه که داینامیک بازار ملک و مسکن رو تغییر داده.
همون چیزی که به عنوان تراکم میشناسیم و
تراکم فروشی و قطع شدنش رو حالا حتما بهش میپردازیم.
خب از کجا شروع کنیم؟
واقعیتش ببین، بازار ملک بازاری که خیلی عدد رقم توش باید حرف زد و منم تلاش میکنم تا جایی که میتونم دقیق بیان کنم مطالب رو، ولی متاسفانه ما از مرداد 1403 بانک مرکزی آمار رسمی در مورد این بازار دیگه منتشر نکرده.
یعنی ما نمیدونیم چه تعداد خونه داریم، چه تعداد در واقع دست کیه، چه جوری اینها. منظورتون اینه؟
نه این نیست. ببین چیزایی که به صورت رسمی منتشر میشد، مثلا متوسط قیمت ملک در شهر تهران، متوسط قیمت ملک در مناطق مختلف شهر تهران.
خب این که کافیه بریم تو دیوار و سایت های دیگه ببینیم که
میشه استخراج کرد، ولی این چیزی که
حدودیه و رسمی نیست.
دقیقاً. یعنی استنباط میشه کرد از دیتاهای موجود. مال یه جایی مثلا فرض کنید دنیای اقتصاد هم گزارشات استنباطی کار میکنه، یا مثلا اتحادیه املاک سری دیتا میده، ولی خب قبلا بانک مرکزی متولی انتشار رسمی این آمار بود و متاسفانه از مرداد تقریبا دیگه دیتای بیرون نیومده.
از مرداد
1603. و خب طبیعتاً یه مقدارش میشه استنباطی که از آمارها وجود داره یا گزارشات غیر رسمی که منتشر شده. و خب متاسفانه تو این فضا گزارشات خب متفاوت منتشر میشه دیگه. مثلا اسفند 1403 گزارش دنیای اقتصاد داره میگه که ما متوسط قیمت ملک در تهران به 99.3 میلیون تومان رسیده بذای هر متر، که نشون دهنده رشد 18.2% سالانه است. در صورتی که اتحادیه املاک همین قیمت رو داره 110 میلیون تومان اعلام میکنه. یعنی اینجاست که عملا چون یک آمار رسمی وجود نداره، یه خورده میدونی مبنای داده ایت برای توسعه مدل هایی که میتونن پیش بینی کننده قیمت و چیزهای دیگه باشن یه خورده تضعیف میشه.
یعنی مثلا 99 تومان با مثلا 100 تومان اینقدر 110 تومان اختلاف ایجاد میکنه.
آره، وقتی در مورد متوسط قیمت ملک در کل تهران صحبت میکنیم، این اختلاف نزدیک 10% اصلا کمی نیست. واقعیتش مثلا برای کسی که داره قیمت ملک رو با مثلا تورم مقایسه میکنه و بازدهی مقایسه میکنه، این دیتای با اهمیتی محسوب میشه. بعد جالبه مثلا تو اسفند ما متوسط قیمت ملک در تهران، حالا بر اساس همون آمار گذشته دنیای اقتصاد بریم، رسید به 1075 دلار که زیر متوسط قیمت ملک در ادوار مختلف بوده در سالهای گذشته. خیلی مهمه که ما قیمت ملک رو دلاری صحبت کنیم. یعنی این یکی از اون چیزهایی که میتونه یک نگاه بلند مدت به قیمت ملک و تغییراتش به ما بده،
چون دلار روش اثر گذاره
به شدت. ملک کلن یک دارایی هست که از دلار، تورم و نقدینگی به شدت تأثیر پذیره. تو سایکل های مختلف هر کدوم از اینا میتونن تأثیر بزنن، این رو هم هم تأثیر دارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا دلار رو تورم تأثیر نداشته باشه، تورم رو نقدینگی تأثیر نداشته باشه، ولی کلن اینا پارامترهایی هستن که قیمت ملک رو خیلی تحت تأثیر قرار میدن. برای همین ما کلا قیمت ملک رو تلاش میکنیم دلاری صحبت کنیم.
خب دلاری صحبت میکنیم، ولی رکود مثلا فروش زمین و ملک و اینها خیلی تابع دلار هستش؟ یعنی با افزایش قیمت دلار
آره
یا مثلا طلا تغییری درش ایجاد میشه؟
طلا کمتر، ولی دلار آره میرسم بهش. اصلا داینامیک بازار ملک تو جهش‌های ارزی برخلاف دارایی‌های دیگه است. یعنی دقیقاً این همون جایی که ما باید بدونیم که من تو چه شرایطی وقت مناسبیه برای خرید ملک، به خاطر اینکه ملک اصولاً خیلی بازاری بخوایم بگیم مفهوم خواب پول داره. چون من ممکنه امسال ملک رو بخرم، فرض کن مثلا به ازای هر متر 100 میلیون تومان، سه سال تمام ملک همین 100 میلیون تومان باشه، بره تو رکود، اصلا معامله نشه و من سه سال هزینه فرصت پول دادم. و سال چهارم مثلا شروع کنه به حرکت کردن و خودش ادجاست کنه با نقدینگی یا تورم. حالا ببین کسی که امسال خریده با کسی که 3 سال دیگه خریده چقدر، هر جفتشون 100 میلیون خریدن ها، ولی چقدر اون کسی که 3 سال دیرتر خریده از نظر سرمایه گذاری برد بیشتری کرده. که البته ما حواسمون باید باشه که توی ملک فقط قیمت ملاک نیست، اجاره هم خیلی اهمیت داره. یعنی به نگاه سرمایه گذاری ما همواره باید ببینیم تمام آیدی ما از اون دارایی سرمایه یا مصرفی چیست. بنابراین اینجا یک کانسپتی به نام پی به آر، یعنی نسبت قیمت به اجاره هم میاد وسط، که تو عددی که من دارم میگم الان ما اجاره رو لحاظ نکردیم، ولی خب خود اجاره هم مهمه.
این جاییه که داریم راجع به خونه صحبت میکنیم دیگه، راجع به زمین و اینها اینطور نیست.
خیلی کمتره دیگه، معمولا به غیر از زمین‌های کشاورزی موضوع اجاره خیلی توی زمین وجود نداره، ولی توی ملک، ملک مسکونی مخصوصا اداری، مسکونی تجاری، خب خیلی موضوع اجاره اهمیت پیدا میکنه و اصلا نگاه سرمایه گذاری به ملک رو تغییر میده. که مثلا فرض کنیم میگن این نسبت پی بارش الان کلا بالاه، یا این ملک تو شرایط خاصیه، یا ملک اداری مثلا فرض کن برای خیابون اجاره بهتری داره و الی آخر. یعنی توی نگاه سرمایه گذاری ما اگر دنبال دریافت اجاره از ملک هستیم علاوه بر استفاده کردن از افزایش قیمتی، همواره حواسمون باید به نسبت پی به آر اون ملک هم باشه، که حالا جلوتر باز دوباره عمیق میشم توش.
بهراد، یه نگاهی بکنیم به وضعیت ملکای مسکونی. ما آیا توی ملکای مسکونی نسبت به ملکای تجاری و اداری و اینا تفاوتی وجود داره؟ من میدونم که مرغوبیت مکان، سن مثلا آپارتمان رو همه به جز پارامتر اثرگذار هستش. چه انواعی داره انواع ملک؟
من موضوع تجاری اداری رو یه خورده میذارم کنار، چون تابع، مخصوصا تجاری، تابع شرایط اقتصادیه. یعنی ملک تجاری تقاضا براش اونجایی رشد میکنه که اون صاحب اون کسب و کار، فرض کن مثلا میوه فروشیه، سوپرمارکت یا هر چیز دیگه، بتونه درآمد خوبی داشته باشه. و نتیجتا تقاضای ملک تجاری اصلا یک سازوکاری داره که خیلی بایند به موضوعات اقتصاد کلان. بلیم در مسکونی بخوایم صحبت کنیم که دغدغه عموم مردمه، ما میگیم کلن ملک های مسکونی دو نوع هن، یا مصرفی هن یا سرمایه ای هن. الان تقریبا با این تقسیم بندی میگن ملک زیر 10 میلیارد رو میگن ملک مصرفی، ملک بالای این عدد و هرچی بالاتر هم میره بیشتر سرمایه محسوب میشه میگن سرمایه ای. و اصلا سازوکار تقاضا و عرضه این ملک ها با هم فرق میکنه. یعنی خیلی جالبه، آقای ترامپ انتخاب میشه، نگرانی ها از بابت تشدید تحریم ها، افزایش دلار، همه اینا اتفاق میفته، داینامیک ملک مصرفی به سمتی میره که افزایش قیمت، کاهش حجم معاملات، ولی افزایش قیمت، معامله میشه. داینامیک ملک سرمایه میره تو رکود کامل. اصلا کسایی که سرمایه دارن ملکاشون از تو بازار میکشن بیرون، چون اون کسی که داره ملک سرمایه معامله میکنه دنبال به این نیست که الان این ملک رو بفروشه بره ملک بهتر برای زندگیش بخره. اون روی این دارایی حاضره بت کنه و بیشتر نگهش داره. در شرایطی مثل انتخابات ترامپ که مثلا انتظار تورم میخواد بره بالا، رکود در ملک های سرمایه وحشتناک میشه. یعنی اصلا نمیتونی معاملش کنی. بعد دیگه اونجا اصلا قیمت مفهومی نداره. چون اگه من مثلا فرض کن دارم مهاجرت میکنم، ملک سرمایه ای هم داشتم، پول لازم هم میخوام پولا ببرم، ممکنه 15% مجبور شم زیر قیمت بدم. یکی دیگه نه مثلا توان حوصله داره و میتونه تحمل کنه، اصلا از بازار میکشه ملکشو بیرون، مثلا داینامیکشون با هم فرق میکنه.
یه لحظه، فقط این عبارت مصرفی و سرمایه ای رو میشه یک بیشتر توضیح بدی؟ یعنی چی مصرفی زیر 10 میلیارد تومان؟ یعنی که
یعنی من برای به عنوان ملک اولم، به عنوان خانه‌ای که میخوام توش زندگی کنم، ممکنه یکی یه خونه بخره به خاطر محل کارش بره جای دیگه ای اجاره کنه. ولی نکته اینه که ملکایی که عموماً توان خرید درصد بالایی از جامعه بهش میتونه برسه با حالا اما اگرهایی، اولین ملکیه که دارن برای زندگی خودشون یا به عنوان اولین سرمایه گذاری در ملک حساب میکنن، ما معمولا میگیم ملک مصرفی. فرض کن ملک خونه‌ای که بخوام توش زندگی کنم و دارم، اصلا به بازار ملک به عنوان یک سرمایه گذاری دارم نگاه میکنم. میرم 5 تا ملک میخرم، اجاره میدم و الاخر اون میشه دارایی سرمایه‌ای. که اتفاقا اولا که ببین، اقتصاد مسکن بزرگترین دارایی سرمایه‌ای در ایرانه. یعنی اصلا کلن موضوع ملک به عنوان دارایی سرمایه‌ای اصلا غیر قابل مقایسه با تمام بازار هاست.
عجب.
واقعا حساب کتاب نکردم، ولی مثلا سنسی بهت میگم تو مثلا یه خیابون منطقه یک تهران، یه خیابون خوب منطقه یک تهران جمع ارزش ملکاشو بزنی از مثلا کل ارزش بازار بورس ایران بزرگتره. اصلا چیز عجیبیه حجم پولی که درگیر این بازاره. و یه دلیل ساده هم داره، نمیدونم دقت کردی یا نه، یه سری آدم ها به صورت سنتی هر چقدر پول دارن زمین میخرن، خونه میخرن، ملک میخرن. دلیلش اینه که کلن این بازار بازاریه که دخالت حاکمیتی توش کمترین میزان ممکنه. وقتی از دخالت حاکمیتی صحبت میکنم یعنی چی؟ یعنی یه دارایی مثل کالایی مثل دلار، یه کالایی که اسمشو میذارن قاچاق، یعنی تو اجازه نداری داشته باشی. یه جایی مثل طلا تابع عرض تقاضای بانک مرکزی در بازاره و کاملا میتونه از قیمت ذاتیش منحرف بشه. یه جایی مثل بازار سرمایه تابع نرخ گذاری فرض کن قیمت گاز، قیمت برق، نمیدونم فرمول ایکس ایگرگ، و طبیعتا حاکمیت کنترل زیادی در این بازار داره. ملک اینطوری نیست.
خب میگی بازار بزرگیه
خیلی،
ولی در این حال به نوعی حاکمیت درش نمیتونه به نوعی اثرگذاری اساسی داشته باشه.
نمیگم نمیتونه، میگم تا الان نداشته.
آها
چرا؟ طبیعتا تو از اینجا به بعد مثلا فرض کن میتونی مثل خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا مالیات مثلا 1%، 1.5% بر کلیه املاک ببندی. یواش یواش اونجا هم، یا مثلا صحبتی که بود این که روی املاک خالی از سکنه مالیات ببندن. میگم تا الان توی اقتصاد ما ملک از اونایی بوده، از اون بازارهایی بوده که واقعا کنترلگری و دخالت از نهاد ناظر توش مینیمم ممکن بوده.
این خوبه یا بده؟
ببین بستگی داره از چه زاویه‌ای نگاه کنی.
از نظر قیمت گذاری
عالیه. دلیلش اینه که بازار آزاد داره قیمت رو تعیین میکنه، عرضه تقاضا داره قیمت رو تعیین میکنه و تو نگران این نیستی که امروز به فردا با یک قانونگذاری جدید، مثلا با مکانیزم جدید، تو کلن ارزش دارایی دستخوش تغییر جدی بشه. این فوق العاده است. ولی این که ما تا حالا نداشتیم هم به این مفهوم یعنی این هم چیز خوبی نیست، چون این اصلا نرمه در همه جای دنیا که مثلا کسی که مالک یک ملک سالانه باید مثلا بابت اون ملکش مالیاتی پرداخت کنه، کسی که درآمد اجاره داره کسب میکنه بابت اون درآمد اجارهش باید مالیاتی پرداخت کنه. ولی خب حالا وارد اصلا این که تو ایران مثلا مالیات اینا اصلا ولش کن نشیم، بگذاریم از این صحبت، بهتره. خلاصه که ببین، پس داینامیک ملک مسکونی مصرفی با ملک مسکونی سرمایه با هم اصلا کاملا متفاوته و بازارهای خاص خودشون هم دارن. بعد حالا جالبه که این اصلا توی متراژهای بزرگ کوچیک مناطق مختلف باز هم متفاوت میشه. یعنی مثلا اگه حجم معاملات مثلا املاک بالای 200 متر در منطقه یک تهران رو نگاه کنی، میبینی همواره حداقل حجمی رو داره و دستخوش تغییر تو طولانی مدت نمیشه، ولی مثلا در مورد سایر املاک نگاه میکنی میبینی به شدت دچار کاهش ارزش معاملات، حجم معاملات و افزایشش میشه. یعنی باز میگم منطقه به منطقه، متراژ به متراژ، قیمت به قیمت، داینامیک املاک با هم متفاوته. برای همین هم است که معمولا چه کسایی که کار تخصصی ملک میکنن چه سازنده ها تریتوری تخصصی دارن. یعنی اون آدمی که مثلا دارم میگم فلان منطقه، مثلا فلان قسمت منطقه یک کار املاک میکنه، داینامیک اون منطقه رو میشناسه. اون نمیتونه بیاد به راحتی بره مثلا منطقه مثلا 22 کار املاک بکنه. یا سازنده‌ای که تو منطقه مثلا 3 میسازه، داینامیک اونجا رو میشناسه. نمیتونه به راحتی بره مثلا منطقه 8 کار املاک بکنه.
اینقدر در واقع توی یه جایی مثل تهران یا همچین،
این فقط تهرانه.
یعنی یکی توی مثلا گیلان، یکی توی مازندران.
اصلا اونا که خیلی پیچیده‌تره. یعنی واقعا اصلا ببین خیلی بازار جالبیه و به نظر من فعالیت تو این بازار برخلاف ظاهر سادش عمق دانشی جدی میخواد.
بهراد، من دارم به افرادی مثل خودم فکر میکنم که الان دارم فکر میکنن که اصلا در زندگی خودشون شانسی برای خونه دار شدن دارن یا نه. چون وقتی میگیم راجع به ملک سرمایه گذاری، یک سمتش، یک سمتش هم مسکنه. یعنی اینکه من یه سرپناهی رو میخوام، یه بخشی از در واقع ایمنی روانی جامعه به داشتن در واقع یک سرپناهی هست. اصلا من شانسی برای خونه دار شدن میتونم داشته باشم به عنوان یه آدمی که در میانسالی قرار گرفتم؟ میدونم آدمای خیلی زیادی هم الان هستن که هنوز اجاره نشینن و میگن که آقا ما اجاره نشین به دنیا اومدیم و اجاره نشین هم از دنیا میریم. اصلا شانسی برای تغییر وجود داره؟
ببین بذار یه کانسپتی برات باز کنم به نام طول دوره انتظار خرید مسکن. این مفهوم عملا داره میگه که یک شهروند فرض کن در تهران اگر سالانه 30% درآمد خودش رو پس انداز کنه، چند سال طول میکشه که بتونه یک خونه 75 متری بخره؟ اصلا هم کاری به لوکیشن نه، بر اساس متوسط قیمت متر در تهران دیگه. ببین، دوره انتظار خرید مسکن در تهران در سال 73 17 سال بوده. یعنی در سال 73 تو اگر سالی 30% درآمدت رو مثلا فرض کنم درآمد بر اساس سرانه سیو می‌کردی، 17 ساله میتونستی خونه دار بشی. این عدد در سال 1399 رسیده 51 سال. یعنی در سال 1399 از یه آدمی که مثلا با فرض اینکه 20 سالگی هم میخواد شروع کنه به کار کردن و وارد بازار کار شه، تازه مثلا فرضم اینه که از وسط دوره لیسانسش شروع کرده، در سن 71 سالگی تازه 30% درآمد پس انداز کردن با وضعیت اقتصادی کشور ما، یعنی با اون 70% کار خاصی هم زندگی خاصی هم نمیشه کرد، در سن 71 سالگی میتونست خونه دار بشه و این واقعا مسخره است. که البته بماند که این سال 99 یه خورده مثلا داستانه خاصی هم داشت، من توضیح میدم که چرا این دوره انتظار خرید مسکن بالا پایین میشه. توی مثلا 1403 مثلا برآورد اینه که این رسیده به 39 سال.
آها، دوباره اومده پایین. آره. چه جالب.
آره. ببین چی این رو میاره پایین؟ من ناخودآگاه به عنوان یک کارمند هر سال رشد درآمد رشد حقوق دارم. یعنی فرض کن مثلا یه عددی رو دولت اعلام میکنه، حالا بر اساس رشد توانمندی‌های خودم، حالا مثلا رشد فردی که در محیط کار دارم میکنم، اسکیل ستام رشد میکنه، من یه رشد درآمدی دارم. اگر سالانه رشد درآمد من از متوسط افزایش قیمت ملک که حالا تابعی از تورم و نقدینگیه بیشتر باشه، یعنی من هر سال دارم یک قدم به سمت خانه‌دار شدن نزدیک‌تر میشم. برعکسش تو شرایط تورمی حاد اتفاق میفته. یعنی تو شرایط تورمی حاد اتفاقی که میفته قیمت‌ها به سرعتی رشد میکنن که رشد درآمد افراد نمیتونه به اون برسه. توی دوره طولانی مدت 27 ساله این نسبت از 17 سال تبدیل میشه مثلا به 51 سال. حالا چرا میگم مهمه بدونیم داینامیک مسکن تو چه شرایطی داریم درش حرف میزنیم؟ فرض کن دوباره تو اپیزود قبل صحبت کردیم، سناریو بندی کردیم دیگه، تو سناریویی که بریم به سمت ثبات ارزی، تو سناریویی بریم که به سمت کاهش انتظار تورمی بریم، رشد اقتصادی بالا داشته باشیم، آدم‌ها یواش 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 میزان رشد درآمدشون از رشد قیمت ملک بیشتر خواهد شد و ناخودآگاه این دوره انتظار کوتاه‌تر میشه. تو اون دنیای اقتصادی قشنگ چه اتفاقی میفته؟ توان وامدهی بانک‌ها میره بالا. بانک‌ها به جای اینکه دارایی سرمایه‌ای نگه دارن، الان یکی از بزرگترین ملاک‌های این کشور بانک‌ها هستن. یعنی پولی که از سپرده‌گذار رو یا توضیح دادم فعالیت بانک‌ها رو، حجم زیادی پولی که از سپرده‌گذاری و حالا آورده سهامداران بانک بوده رو رفتن تو ملک سرمایه‌گذاری کردن.
چون توی تولید در واقع ریسک زیاد بوده یا ناممکن بوده؟
آره.
سخت بوده.
نه، اصلا فرض تولید، این بانک باید چیکار می‌کرد؟
می‌رفت تولید دیگه.
نه. بانک باید از سیاوش پول قرض کنه، به بهراد قرض بده و از اسپرده بین دوتا استفاده کنه. یعنی بانک باید پول رو در چرخه اقتصاد بچرخونه. کجا بانک این منفعت براش نداره؟ جایی که انقدر تورم بالاست که اولا نرخ نکول من میره بالا، یعنی من توان بازپرداخت اون وامو ندارم، دوما نگهداری دارایی سرمایه‌ای از این اسپرد 3-4-5-6% بیشتر براش چیز داره.
پس میره ملک میگیره.
میره ملک میخره. میره سرمایه‌گذاری تو دارایی سرمایه‌ای میکنه.
که دارایی رو بیشتر کنه.
حالا فرض کن شرایط اقتصادی به سمتی بره که ملک به اندازه تورم رشد نکنه. نه بانک، نه هیچ کسی، این حجم از پولی که توی بازار سرمایه‌ای به نام ملک رفته دیگه دلیل نداره اون تو بمونه. سمت عرضه تقویت میشه، پولی که باید بانک وام بده به من و تو متقاضی خرید خونه واقعا وام میده، خودش نمیره ملکداری کنه و و و و اصلا این چرخه، نمیگم با سرعت ولی به نفع خریدار اولیه ملک میچرخد. ببین این دوره انتظار خرید مسکنی که در موردش صحبت کردیم، در مورد تهران صحبت کردیم، فکر نکن تو کشور کلان شهرهای دیگه کشورهای دیگه ازش خیلی کمتره ها. من الان برای مقایسه بهت میگم، باز بر اساس درآمد سرانه رسمی و با فرض همین 30% پس انداز دیگه، رکورد دارش مثلا کشوری مثل ایسلند و امریکا هن که تو امریکا 16.3 ساله، توی ایسلند مثلا 15 ساله، نروژ 15 ساله، ولی یه جایی مثل هنگ کنگ 84 ساله، یا مثلا یه جایی مثل آلمان 62 ساله، این بر اساس آمارای موجوده، یا مثلا انگلیس مثلا 22 ساله. ببین نکته اساسی فرقش توی همون موضوع تسهیلات بانکیه. یعنی تو کشورهای پیشرفته دنیا هیچ کسی قرار نیست 30% 30% 30% برای مثلا 50 سال پول جمع بکنه که بتونه ملک بخره. توی اونجا تو اگه بتونی داون پیمنت یا پیش پرداخت ملک به اندازه 20% رو جور بکنی، 80% رو بانک به تو وام میده. و اصلا اینقدر حجم این بازار بزرگه که بدون تسهیلات بانکی تقریبا نشدنی فعالیت توی من به عنوان حال به عنوان خریدار توی این بازار اومدن.
خب چرا توی ایران اینطوری نیست؟
واقعیتش دلایل زیادی داره، یه بخشیشو بهش اشاره کردم. یعنی تو شرایط تورمی برای یک بنگاه اقتصادی مثل بانک نمیصرفه که بخواد وام بده با یه اسپرید مشخصی که احتمالاً قوانین داره براش تعیین میکنه و خودش وارد سرمایه گذاری در دارای سرمایه نشه. یعنی تو توی اقتصاد سالمه که یک بانک از عملیات بانکداریش منفعت زیادی میبره و دلیلی نداره وارد حوزه سرمایه گذاری بشه. توی اقتصادی که خیلی تورم مزمن و حاد داره، طبیعتاً عملیات بانکداری نمیتونه به اندازه‌ای درآمد بسازه که منافع سهامدار، منافع اون سودی که باید به سپرده گذار پرداخت شه و الی آخر تامین بشه. در سال 1400 یه قانونی مصوب شد، قانون بودجه 1400 بود، بند الف تبصره 18 که ماده 4 قانون جهش تولید بود که بانک‌ها رو مکلف کرد که 20% از منابعشون رو باید صرف ارائه تسهیلات برای خرید ملک بکنن، مکلف کرد. و جالب اینه که کل تسهیلاتی که از 1400 از سال 1400 تا مرداد 1403 برای این کار داده شده 223,000 میلیارد تومان بوده.
یعنی خیلی کمتر از اون
تکلیف. اصلا خیلی نزدیک 4.7% کل تسهیلات بانکی به جای 20%.
خب یعنی این پس یعنی قانون هم به درد نمیخوره برای
یعنی
حل عملاً این مشکل.
یعنی عملاً به نحوهای مختلف به اون قانون عمل نشده. و اگر ما بریم به سمت یک اقتصاد با ثبات، این سمت تقاضا از جانب تسهیلات به شدت میتونه تحریک بشه.
خب براجم من خیلی مشتاقم که یه خورده سریع‌تر و ساده‌تر به من بگین که چجوریه که در یه جایی مثلا آلمان میشه، در کانادا میشه، در ایران نمیشه. یعنی باید چه اتفاقی بیفته؟ یعنی ثبات اقتصادی گره‌گشای این مسئله است؟
100%. ببین این یک زنجیره به هم پیوسته است. فکر کنم توی قسمت‌های قبل یکی دو بار بهش پرداختیم. جایی که انتظارات تورمی کاهش پیدا میکنه، من اطمینان دارم که مثلا رشد نرخ ارزم توی محدوده قابل قبوله، یعنی تو محدوده ایه که عملا تئوری های اقتصاد بین الملل تعیینش میکنه نه مسائل سیاسی. من برام تولید، کار خدمات، ارزش افزوده بسیار بیشتری از نگهداری کالای سرمایه مثل دلار، طلا، ملک داره، پول توی اقتصاد کشور میچرخه و هر کسی سر جای درست خودش میشینه. اون تولید کننده تولیدش رو میکنه، اون تاجر تجارتش رو میکنه، بانک هم منابع میگیره، تسهیلات میده. و اصلا این جایی که این چرخه عملا گردش پول در اقتصاد معیوب میشه و همش هل داده میشه به سمت دارایی سرمایه، جاییه که قدرت خرید کاهش پیدا میکنه، یه قشری مدام دارن ثروتمندتر میشن بدون اینکه کار خاصی بکنن. یعنی که قشری که دارایی دارن به خاطر اینکه اون دارایی به تورم میخوره مدام ثروتمندتر میشن. ساده هم هست دیگه، من فرض کن سالی 40% دارایی هام گرون شه، سالی 40% هم مخارجم زیاد شه. حالا فرض کن مثلا سیاوش سالی مثلا 1 میلیارد تومان مخارجشه، 30 میلیارد تومان هم دارایی داره، 40% اون 30 میلیارد میشه 12 میلیارد تومان، 12 میلیارد تومان داراییش بزرگ شده، 40% اون 1 میلیارد میشه 400 میلیون تومان، 400 میلیون هزینه زیاد شده، 12 میلیارد دارایی، یعنی همش داری ثروتمندتر میشی. برای همین هم است که تو داینامیک بازار ملک منطقه 1 تهران، منطقه 2 جاهای خوب تهران و ملکای گرون همیشه تقاضای خودشو داره، چون اون کسی که میتونست قبلا بخره سال دیگه بیشتر هم میتونه بخره. میدونی ملک بهتری هم میتونه بخره و اصلا توی یه داینامیک دیگه ای سیر میکنه.
من همین لحظه جاییه که من بپرسم که چطوریه که توی منطقه یه قیمت خیلی بالاست، توی سه متفاوته. این مناطق بر اساس مرغوبیت زمین محله بهتر هست؟ چی این رو در واقع قیمت رو تعیین میکنه؟
ببینید همه جای دنیا هست، یعنی اصلا این چیزی نیست که مثلا مختص ایران باشه.
این همه سال تلاش کردن شمال شهر جنوب شهر مثلا نزدیک به هم بشن، در واقع مثل هم بشن.
ببین جالب از رشد قیمتی شدن ها، یعنی دقیقاً به خاطر کاهش توان خرید تو میای تو دوره‌های مختلف نگاه می‌کنی، می‌بینی تو یه مقطعی مثلا غرب تهران بیشتر افزایش قیمتو داشته، بعد توی دوره بعدی شرق تهران بیشتر افزایش قیمتو داشته، بعد توی دوره جنوب تهران داشته.
آها، این بالانس شده در طول زمان.
بالانس نه که قیمتاشون شبیه هم
برابر هم نسبت به هم دیگه برابر رشد کردن.
تو مقاطع مختلف میگم گفتم به مصرفی با سرمایه‌ای فرق می‌کنه. تو یه جایی می‌بینی سرمایه‌ای یا خیلی خوب رشد می‌کنن. بخاطر مثلا فرض کن مثل سال 99 پول رفته یه دور دلار کلی رشد کرده، بعد رشد دلار و طلا متوقف شده، بازار سرمایه اومده یه رالی عجیب غریب داده، ملک ثابت بوده، بعد اون پول گنده نقدینگی که بزرگ شده در بازارهای موازی حالا میخواد بیاد توی ملک. عملا این پول از کجا اومده؟ از چرخش تو بازار موازی اومده. ملک رو تکون میده ولی ملک سرمایه رو بیشتر تکون میده. کلن باید حالا میگم یه خورده آدم بره تو دیتیل این که من چه ملکی به چه مقصودی برای چه موضوعی دارم میگیرم. و مهمترین چیزی که حالا تو اپیزود بعد بهش میپردازیم اینه که داینامیک عرضه تقاضا در بازار ملک به چه صورت.
متشکرم. و به این سوال که برای افرادی که حالا این الان طول دوره انتظار خرید مسکن، به نظر من خیلی نکته جالب بود که من از این اپیزود یاد گرفتم، و اینکه بر اساس آمار گفتین که سال 403 گفتن که 39 سال طول میکشه اگه فردی بتونه 30% از درآمد خودش رو، فرد یا خانواده، بتونه سیو بکنه و ذخیره بکنه برای اینکه.
آره، ولی هیچ کی نباید این کارو بکنه، روشای دیگه داره.
آره، متشکرم. پس این نکته رو داشته باشیم. موضوع مسکن در بازارهای مالی موضوع اصلی ما در کیف پول هستش. در اپیزود 11 همچنان این بحث رو ادامه میدیم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق بهراد ابراهیمی، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.